بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مرحوم آخوند مقدمتا برای اینکه بتونم جواب اشکالاتی از وجود ذهنی رو بفرمایند، فرمودن که هم دو قسم، حمل شایع و حمل اولی. و بعد از این که این تقسیم رو فرمودن، سه فرع رو بر این متفرع کردن. فرع اول این بود که میتونه یه محمولی بر موضوعی حمل بشه به احد الحملین و قابل حمل نباشه به حمل دیگری. مثلا الجزئی و کلیون بالحمل الشائع، اما الجزئی و لیس به کلیون بالحمل الاولی. جزئی و کلی که معناشون یکی نیست. جزئی یا الانسانو زاه کن بالحمل الشائع، ولی الانسانو لیس به زاه کن بالحمل الاولی. نوع جاهایی که حمل شایع را صحیحه، حمل اولی صحیح نیست. خیلی کم جاهایی که هم حمل شایع صحیحه هم حمل اولی. این فرع اول بود که گفتیم این فرع اول همه مثالهاش مال جاییه که حمل شایع صحیحه و حمل اولی صحیح نیست، اما عکسش امکان نداره. جایی حمل اولی صحیح باشه و حمل شایع صحیح نباشه. برای اینکه هر جا موضوع و محمول حقیقتشون یکیه، واقعشون هم یکیه. این فرع اول بود. فرع دوم این بود که گاهی یه مفهوم بر خودش به احد الحملین حمل میشه و به حمل دیگه حمل نمیشه. اینجا عکس فرع اوله. در فرع اول اونی که صادق بود حمل شایع بود، اونی که کاذب بود حمل اولی بود. اینجا به عکسشه. اینجا اونی که صادقه بل حمل اولیه و اونی که کاذبه بل حمل شایع. خودم مثلا جزئی، جزئی است به حمل اولی، اما جزئی نیست به حمل شایع، جزئی کلیه به حمل شایع. دو همینطور مثال های دیگه ای که زدن. عدم، عدم به حمل اولی، ولی عدم، عدم نیست به حمل شایع. خب این هم فرع دوم فرمودن. بعد فرمودن ولذالک، به خاطر این دو فرع که گفتیم که گاهی یه هم صادقه حمل دیگه صادق نیست، فرع سوم به وجود میاد و اون که گفتن در تناقض علاوه بر اون هشت وحدت مشهور یه وحدت دیگه هم لازمه با اون وحدت در حمل. ما عرض کردیم که این فرع سوم از نتایج فرع دوم نمیتونه باشه، برای اینکه در تمام اون مثال‌هایی که زدن اختلاف در حمل نبود. قبل از اینکه اختلاف در حمل باشه، باید اختلاف در محمول باشه. همه اون جاهایی که یه چیزی به حمل اولی حمل میشه بر خودش، چون همه چیزا به حمل اولی بر خودشون حمل میشن، یعنی این هیچ اختصاص به هیچ چی نداره. در همه اونجایی که شی بر خودش به حمل اولی حمل میشه و به حمل شایع حمل نمیشه، باید محمول فرق کنه. چرا؟ برای اینکه اگه محمول فرق نکنه، خب هر موقع حقیقت چیزی یکی بود، حقیقت موضوع محمول یکی بود، باید واقعشون هم یکی. پس لذا گفتیم که بر اساس این فرع دوم نمیشه قائل شد به این که در تناقض یه وحدت دیگه ای لازمه، چون در تمام اون موارد اختلاف در محمول هست، نیازی نیست به دیگه اختلاف در هم. ولی در اون فرع اول چرا؟ پس لابد من اشتراک وحدت الحمل به تناقض لما ذکر فی الفرع الاول من انه قد یهمل محمول على موضوع بالحمل الشائع ولا يهمل نفس المحمول على نفس الموضوع بالحمل الاولی. ما که دیگه در این فرع اول اشکالی نداشتیم که خب اگه در فرع اول اشکالی نداشتیم خب یه محمولی برای موضوعی به حمل شایع هم میشه که قولنا الانسان و ظاهکن خب به حمل شایع میگید محمولی بر موضوعی در کنار فرع دوم که میگید یه مفهومی خودش بر خودش اینجا یعنی اینکه محمول و موضوع دو تا مفهومن دو تا معنان خب اگه دو تا معنان که نمیشه به حمل اولی بر هم هم بشن حتما باید به حمل شایع هم بشن که قولنا الانسان و ظاهکن به حمل شایع ولیس الانسان و به ظاهکن به حمل اولی یا مثال دیگه و الجزئیو کلیون بالحمل الشائع ولیس الجزئیو بکلیین بالحمل الاول خب اینجا بله ما که در فرع اول اشکالی نداشتیم با آخوند اگه در فرع اول اشکال نداشتیم پس میشه دو تا قضیه یکی موجبه یکی سالبه موضوعها یکی محمولها یکی تمام وحدات هشتگانه تناقض رو داشته باشه ولی در این حال هر دو صادق باشه الجزئی و کلیون بالحمل الشایع صادقه لیس الجزئی و بکلیین بالحمل الاولی صادقه پس باید وحدت هم را شرط کرد یکی از شرایط تناقض وحدت هم هست به دلیل اون فرع اول خب و اما میایم سراغ بله سلبه ما میگیم به حمل اولی سلب نمیشه این به حمل اولی قید محمول نیست نه هر دوش به حمل شایع و به حمل اولی قید نسبته یعنی مربوط میشه به حمل نوع حمل رو میخواد بیان کنه بله این نظر آخونده و درست هم هست ما در این نظر میگیم هیچ حرفی نیست این قابل قبوله مسئله بعد در عبارت مرحوم آخوند اومده قال الاخوند عبارت آخوند اینه ولذالک اعتبرت فی التناقض وحدت اخرى ولذالک اعتبرت فی التناقض وحدت اخرى شما از این عبارت چی میفهمید؟ ظاهر این اینه که من این شرط رو اعتبار کردم؟ آره از این که فرموده اعتبرت نگفته اعتبر نا یا اعتبر تو نمیتونه خونده بشه این تو هیچ مد... یعنی آخون اقلا دعبش این نیست که به این صورت تعبیر بکنه اقلا میگه اعتبر نا این اعتبرته خب این ظهور نداره در این که ما این کارو کردیم بلکه برخلافش. اینو فرموده و یلوه من ان اشتراط وحدت الهم لیس من ابداعاته. این ابداع آخون نیست، سیما و انه صرح فی الشواهد الربوبیه. در شواهد الربوبیه اونجا فرموده که بله میشه اشراق ششم از شاهد دوم از مشهد اول. فعل اشراق سادس من الشاهد ثانی، چون شاپای مختلف داره مجبور میتونه بگیم من المشهد اول، که البته چاپ کنگورش میشه صفحه 38-39، صفحه 38-39. اونجا فرموده که این همین مطالبی که تو اسفار هست اونجا اومده، ثم انه قد یسبق معنا علی نفسه به احد الحملین و یکذب انها بالآخر. یک معنا بر خودش حمل میشه. دیدید اینجا در اسفار دو تا فرع فرمودن، بعد فرمودن پس لازمه وحدت حمل و شرط، اما در شواهد الربوبیه و در المسائل القدسیه فقط فرع دوم گفتن و بر اساس فرع دوم گفتن معتبر است وحدت حمل، که البته خب این ملزم فرمود که تمام نیست. که مفهوم الجزئی و تشخص و الجنس و الفصل و لا مفهوم و لا شی و الاجتماع نقیزین و شریک الباری و عدم العدم و اشباهها، بل مفهوم الحرکه و الزمان و الاستعداد و الحیولا و نظائرها. همینا رو که فرمودن، فرمودن که ولهذا تبرو فی شرائط تناقض وحدت تناقض. اونجا دیگه به انهما تبرو فی تناقض وحدت تناقض. این همین رو فرموده و لهذا اعتبروا فی شرایط التناقض وحدتا اخرى من جمله الوحدات و هي وحدت الهم، فان كل من المذكورات يصدق على نفسه و يكذب عنها لكن بنحوين من الهم، به دو نحوه از هم. و همینطور در المسائل القدسیه در مقاله سالسش و مثله فی المقالت سالست من المسائل القدسیه. این کتاب هم چاپ‌های مختلفی داره، اخیراً دفتر تبلیغات چاپ کرده به نام سه رساله فلسفی، قبلاً چاپ شده بود به عنوان رسائل فلسفی. تو این سه رساله فلسفی میشه صفحه 229 راجع سه رساله فلسفی صفحه 229. اونجام باز عبارت اینه و قد یصدق معنا علی نفسه به احد الحملین و یکذب عنها بالآخر، که مفهوم الجزئی و تشخص و الوجود و الجنس و الفصل و لا مفهوم و لا شی و شریک الباری و اجتماع نقیزین و اشباهها، فإن كل منها يصدق على نفسه بالأول و يكذب عنها بالمتعارف، و لهذا تبروا في شرائط التناقض من الوحدات وحدة أخرى غير الثمان المشهورة هي وحدة. خب از اینجا معلوم میشه که این ابداع آخون نیست، این شرطی نیست که ایشون اضافه کرده باشه. خب وقت جاء فی کلمات محقق داماد، در کلمات استادشون همین مطالب اومده، مثل و ذالک، مثل همین حرفی رو که آخون داره استادش هم داره، یعنی استادش هم فرموده بله هازه تبرو، یعنی همین مطالب رو گفته که یه چیزی بر خودش هم میشه به حمل اولی و هم نمیشه به حمل شایع. عبارت اینه در افق المبین صفحه 74، دیگه این یه چاپ بیشتر نداره. فقال فی الافق المبین صفحه 74، اونجا عبارتش اینه: و کل مفهوم یحمل على نفسه الحمل الاولی الذاتی. خیلی روشنه، هر مفهومی به خودش هم میشه، هر چیز خودش خودش. ثم طائفه من المفهومات تحمل على انفسها الحمل الشائع الصناعی ایزن. یه مجموعی از مفهومات هستن که همونطوری که به حمل اولی هم میشن، به حمل شایع هم حمل میشن بر خودشون. ولذالک اعتبر فی وحدات تناقض وحدت الهم فوق الوحدات السماء. اعتبر، نمیگه من اعتبار کردم. مرحوم علامه قدس الله سره در بدایه عبارتشون اینه، فرمودن و من احکامه ان تحققه فی الغزایا. حالا من این عبارت رو ناقص گذاشتم، بله، فقال فی الافق المبین و لهذا اعتبر. فی التناقض وحدت من اخر. این اعتبر یعنی ما این کارو نکردیم. مرحوم میرداماد خیلی در چیزهایی که خودشون ابداع دارن خیلی با تعبیرات سنگین ادا میکنن که این کار منه، من اینو گفتم، ولی اینجا اعتبره، یعنی مال استاد هم نیست. و یظهر من کلمات سید سند والمحقق الدواني ان انقسام الحمل الى اولي وشائع وان اشتراط التناقض وكذا اشتراط و کذا اشتراط و تناقضه به وحدت الهم کان مش معروفن فی مدرسه شیراز. بله؟ نه، به وحدت الهم، تناقض مشروط به وحدت عمله. بخواد تناقض نشه یه راهش اینه که حمل‌ها یکی نباشه، اما بخواد تناقض بشه باید چی بشه؟ وحدت الحمل رو میخواد، همونطور که وحدت موضوع میخواد، در تناقض 8 وحدت شرط دان، حالا شد 9 وحدت. خب از کلمات سید سند و محقق دوانی به دست میاد که اصلا در مکتب شیراز در اون زمانی که دوانی و سید سند زندگی میکردن که حدود مثلا 150 سال جلوتر از آخونده، اونها این مسئله رو میدونستن و معروف بوده پیششون که هم اولاً دو قسمه و در تناقض هم وحدت هم شرطه. خب دلیلش فراجه، فراج تا تعلیق الدوانی على صفحه 111 شرح تجرید للقوشتی. اونجا گفته که میشه موضوع یکی باشه، محمول یکی باشه، قضیه ها یکی موجبه باشه، یکی سالبه باشه، ولی هر دو صادق باشه، برای اینکه یکیش حملش ذاتیه، یکیش حملش عرضیه. آخوند نفرمود که حمل عرضی یعنی حمل شایه؟ حمل عرضی یعنی اسم دیگری است برای حمل متعارف، حمل شایه. خب پس همین حرف رو اونجا در همون حاشیه بالای صفحه، چون همین یه چاپ رو بیشتر نداره شرح تجرید قوشتی، حاشیه با این شرح تجرید هم با حواشی ملای دوانی چاپ شده، اون حواشی حاشیه بالای صفحه 111 آخر حاشیه اینو گفته، 3-4 سطر حاشیه‌ای، یعنی 3-4 سطر، 4 کلمه، 3 کلمه، 2 کلمه، اون آخر همین مطلب رو داره. یکی در اونجا هست، یکی هم و رسالت الحملیه للمدرس زنوزی. در رساله حملیه هم از صفحه 10 تا صفحه 35 همین حرفای سید سند و محقق دوانی رو در انقسام هم به اولی و شایع و اینکه در تناقض لازم وحدت هم اونجا مفصل بحث کرده، که در رساله حملیه میشه صفحه 10 تا 35، در مجموع مصنفات مرحوم مدرس زنوزی میشه جلد دوم و مصنفات و مجموع مصنفات مدرس زنوزی جلد دوم صفحه، که خدا لعنت کنه محققشو به چند جهت. یکی این که کسی که کاری رو نمیتونه انجام بده باید دخالت نکنه، اینقدر این کتاب غلط داره که حقش اینه که یک نفر دیگه بیاد تحقیق و تصحیحش رو بکنه. جهت دوم، بی شرف گفته که من تا به حال، هم دیروز نقل کردن، گفتم اسلام منهای روحانیت، از حالا میگم اسلام منهای شریعت و ملبس هم اینا همون ملبس هایی هستن که برای خیانت به اسلام و برای انتقام از اسلام اومدن تو لباس آخوند. یه وقتی کسی رو که پدرش رو اعدام کردن طلبه شده، گفتن برای چی؟ رو اومدم انتقام پدرمو بگیرم. بالاخره این در اونجا جلد دوم صفحه 197 تا صفحه 221 خب از اینجا معلوم میشه و من هنا یظهر ان هذا الاشتراك ليس من الاخوند. خب علامه طباطبایی همین رو خواسته میگه، قدس الله سره، در بدایه عبارتشون اینه، فرمودن که در فصل هفتم از مرحله هشتم، خلافاً لما جاء في الفصل السابع من المرحلة الثامنة من بداية الحكمة. اونجا عبارت اینه، فرمودن و من احکامهی، ضمیر احکامهی به تناقض برمیاد، ان تحققه فی القضایا مشروط بثمان وحدات معروفت مذکورت فی کتب المنطق و زاد علیها صدر المتألهین قدس الله سره وحدت الهم فان یکون الحمل فیهما جمیعا حملا اولیا او فیهما معا حملا شائعا من غیر اختلاف فلا تناقض بین قولنا الجزئی و جزئی ای مفهوما و قولنا لیس الجزئی و بجزئی ای مصداقا. خب می‌بینید این عبارت خیلی صریحه در این که حمل اولی میخواد بگه معنای موضوع محمولی چیه، حمل شائعی میخواد بگه مصداقش یکیه. خب این همون اشکاله هست که آقا اگر یه چیزی موده یه جای موضوع محمول معناشون یکی بود مصداقشون باید چی باشه؟ به طریق اولا باید یکی باشه. اگه معناش یکیه چطور مصداقش میشه دوتا باشه؟ و اما میاییم سراغ حالا از این به بعد وارد اصل جواب میشیم. آخوند حالا میخوان وارد بشن در حل اشکال وجود ذهنی. دو تا اشکال پشت سر هم بود. اشکال اول این بود که ما وقتی جوهر رو تصور میکنیم، خب چون خود ماهیت میاد، ببینید همه اشکالات هم از همینجا ناشی میشه که در بحث وجود ذهنی میگن چی میاد؟ خود ماهیت میاد. و از همین راه هم میخوان مطابقت ذهن و عین را، ما همه اینا رو باش مخالفیم. ما میگیم مطابقت ذهن و عین با این حرفا درست نمیشه و خود ماهیت هم نمیاد تو ذهن. ولی خب چون گفتن خود ماهیت میاد، اون وقت اشکال میشه که شما وقتی یه جوهر رو فهمیدید، تصور کردید، وجود ذهنی پیدا کرد، پس باید اونی که تو ذهن شماست جوهر باشه. چرا؟ چون ماهیت جوهری فرزین خودش اومده تو ذهن شما. یعنی اگه انسان رو فهمیدید جوهران جنسشه، پس یه چیزی هست تو ذهن شما که جنسشه که نمیتونه رها کنه، جنس مقومه، جنس داخل در ذاتشه. خب از جوهره در این که همین علم است و کیف نفسانی است و عرضه. این اشکال اول که اجتماع جوهر و عرضه به فرمایش علامه قدس الله سره. اشکال دوم همینه اما با یه بیان دیگر که خیلی سخت‌تر میشه جوابش، با اون اینکه شیء واحد لازم میاد مندرج بشه تحت دو مقوله، برای اینکه هم مندرج تحت مقوله جوهره هم مندرج تحت مقوله کیف نفسانیه. یه کلمه عرض رو نمیاریم، میگیم کیفه، هم کیفه هم جوهر. و همینطور وقتی شما یه کم رو تصور کردید، اون هم کم هم جوهر، یه وضع رو تصور کردید، ببخشید هم کیف، کم هم کیف، وضع رو تصور کردید، هم وضع هم کیف، یه پایش که همیشه ثابت کیفه، به خاطر اینکه این علم است و کیف نفسانیه، یه پایه دیگه هم اون معقوله ایست که شما تصور کردید، اون جنس عالی است که شما تصور کردید، اون نوعی از جنس عالی است که شما تصور کردید. این اشکال بود. حالا جواب آقای مرحوم آخوند چیه؟ جوابشون اینه که اذا تمهدت هذه المقدمات، این مقدمات میشه گفت چهار تاست، یکی خود تقسیم هم به اولی و شایع، یکی هم سفر این که برش متفرع کردن، اول تقسیم کردن هم رو به حمل اولی و شایع، بعدم گفتن سه تا فرع، سه تا نتیجه از این تقسیم میگیریم. وقتی این چهار تا مسئله مورد توجه قرار بگیره، اون وقت انحل الاشکالان السابقان اعنی کون شیء واحد جوهرا و عرضا و کونه داخلا تحت مقولتان. یه چیز بخواد هم جوهر باشه هم عرض محاله، چون یا لازمش اینه که هم لافی موضوع باشه هم فی موضوع، یه چیز بخواد داخل تحت دو مقوله باشه محاله، برای اینکه مقولات متباینه به تمام ذاتن، هیچ وجه مشترکی ندارن. این اشکال. میگه ان حل الاشکالان السابقان، چرا؟ لان طبیعت الکلیه الحاصلت فی الذهن، این طبیعت، حالا بفرمایید انسان، بفرمایید کم، بفرمایید هر ماهیتی رو میخواید بگید، من جهت وجود ذهنی، وجود ذهنیش یعنی چه؟ یعنی ای من جهت کلیتها، ای هی بالحمل الاولی، این همش یکیه. این ماهیت بالحمل الاولی یعنی مفهوم ذهنی جوهر، مفهوم ذهنی کم، مفهوم ذهنی کیف، مفهوم ذهنی، این میفرمایم که لا تدخل تحت مقولت من المقولات اصلا، اصلا به مقولات ربطی نداره. چرا؟ لأن مقولة التي هي منها، اون مقوله‌ای که طبیعت، حالا این هي منها دیگه، کذا اذا عاد علیه مزمرون مما بهی انه مبینن یخبرو، ببین زمیرا به کجا برمیگرده. مقوله‌ای که این طبیعت از اون مقوله است، و این کان یهملو علا هازه طبیعت ذهنیه، الا انها لا یوجب الاندراج تحت تلک المقوله، یه موجب اندراج نمیشه، چون اندراج مفاد حمل شایعه، و این حملی که اینجا انجام میشه لأن الاندراج مفاد الحمل شایعه، و حمل مقولت على نفسها هنا حمل اولی. خب پس بنابراین اگه شما جوهر رو تصور کردید، جوهرون هم میشه برش ال انسان در ذهن شما، جوهرون زو ابعاد نام حساس و متحرکون بالاراده است، اما بالحمل الاولی. وقتی اینا شد، لازم نیست که داخل در مقوله جوهر باشه، برای اینکه داخل شدن در مقوله جوهر احتیاج داره به اینکه آثار جوهر رو داشته باشه، و اینجا آثاری از جوهر وجود نداره. حمل اولی و به عبارت اخرى اندراج شیء تحت مقولت متوقف على ترتب آثار تلك المقوله علی مضافن الى حملها علی، یعنی بله حمل باید بشه. شما میخواید بگید زید مندرج از تحت مقوله جوهر،
در صورتی حق دارید بگید که جوهران درش حمل بشه، ولی صرف هم کافی نیست، علاوه بر هم باید آثارش هم بار بشه. و گفتیم وجود ذهنی که هیچ اثری نداره، وجود ذهنی آب که اثر آب رو نداره، وجود ذهنی جوهر که اثر جوهر رو نداره. ولی وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی تعریفش این بود ماهیت با اون وجودی که آثارش در اون وجود نداره میشه این وجود ذهنی. اصلا تعریف وجود ذهنی، خب وقتی آثارش نداره پس مندرج تحت مقوله خودش نیست، فیبقا فقط میمونه فیبقا مندرجن تحت مقولت الکیف لما انه حال او ملکت للنفس قائم بها. بله، وجود ذهنی علم شماست، حالت نفسانی شماست. حالا این حالت نفسی یا ثابته مثل علم شما به قول هو الله، یا راسخ نشده مثل اینکه یه شعر رو کسی الان میخونه فوری شما یا تو ذهنتون، ولی یه ساعت دیگه اصلا نمیتونید بخونید. خب حالا فعلا داریم تقریر میکنیم فرمایش آخوند رو. خب جواب دوستتون فعلا وقتش نیست، فعلا میدیم آخوند همطوری که ما گفتیم فرموده یا نه. فاذا تمهدت هذه المقدمه، وقتی این مقدمه ای که گفتیم یعنی مقدمه عبارت از تقسیم هم به اولی و شایع و بعدم این فروعی که گفتیم، فنقول ان تبائع الکلیت العقلیه طبیعت های کلی عقلی. یعنی چه؟ یعنی اشکال این بود که وقتی ما جوهر رو تصور کردیم ماهیت جوهر میاد تو ذهن یک طبیعت کلی، شما هم معتقدید که خود ماهیت اومده پس باید جوهر باشه. وقتی تصور کردیم کم را، اون طبیعت کلی یعنی ماهیت کم آمده تو ذهن ما، جواب اینه که این تبائع کلی که جاشون عقله که همون علم حصولی شماست، این من حیث و کلیت ها یعنی از اون حیث که وجود ذهنیه، از اون حیث که مفهومه، و معقولیت ها از اون جهت که علم شماست، معلوم به ذات شماست. لا تدخل تحت مقولت من المقولات، مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. پس اینکه شما گفتید جوهر باید باشه، نه خیر آقا، جوهر برش حمل میشه ولی مندرج تحت مقوله جوهر نیست، داخل تحت مقوله جوهر نیست. کمم که تصور کردید کمون برش هم میشه ولی داخل تحت مقوله کم نیست. بله، و من حیث و وجود حاف نفس، از حیث اینکه امر نفسانیه، به فرمایش مرحوم شهید مطهری قدس الله سره فرموده وجود ذهنی غیر امر نفسانیه. یعنی چه؟ یعنی همین چیزی که تو ذهن شما، از اون جهت وجود ذهنی شماست که علم شماست و واقع رو داره بر شما نشون میده، از اون جهت که واقع رو نشون میده این میشه وجود ذهنی. لذا علامه بارها فرموده وجود ذهنی وجود مقیسه. یعنی اگه به خودش نگاه کنی و هیچ قیاس نکنی به بیرون، این همون حرفیه که اصولی میگن. اصولی میگن آقا قطع یک حیثیت طریقیت داره که با اون خودش رو شما نمیبینید، واقع رو دارید میبینید. یه حیثیت وصفیت داره و اون وقتیست که به خودش نگاه میکنه میگه آقا من قطع دارم. این همونه، اون طریقیت و موضوعیت یعنی همینی که ما اینجا میگیم حیثیت وجود ذهنی و حیثیت نفس ثانی یا حیثیت وجود فی ذهن. یعنی فرموده و من حیث وجود ها فی نفس، از این جهت که این وجود داره در نفس. خب چطوری وجود داره؟ یعنی وجود یک حالت اگه غیر راسخه، یا ملکه است، یا حالت یا ملکه است در نفس که تصیر و مظهرن و مصدرن لها. حالا بر اساس اینکه نفس میشه مظهر یا مصدر لها، این ضمیر لها به چی برمیگرد؟ برای اون طبیعته. آها، اون طبیعت. یه نفس وقتی مظهر شد یا مصدر شد برای اون طبیعت، یعنی اون چیزی که شما مدرکتونه، اون مدرکتون یه وقت شما ساختیدش، مثل مدرک در علمهای حسی و خیالی. یه وقت یه چیزیه که خودش وجود داره و شما باش ارتباط پیدا کردی و در هر دو صورت اون مدرک شما معلوم به علم حضوری شما، که مرحوم علامه طباطبایی بر اساس همین فرموده که هر علم حصولی مسبوق است به یه علم حضوری. نفس وقتی مصدر یا مظهر شد، اون وقت نتیجهش این میشه که یه حالتی براش پیدا میشه. اونجا فرمودن خود معلومه حالت نفس نیست و حال نفس نیست، حال در نفس نیست، تصریح کردن در عبارتهای قبلی. خود اون معلوم چه در علم حسی و خیالی و چه در علم عقلی، اون حال در نفس نیست. ولی همین که نفس با اون را به علم حضوری درک میکنه، در نفس یه حالت یا چیزی که کم کم شده ملکه، همون حالته کم کم میشه ملکه، یه دفعه که نمیشه، اون پیدا میشه. اون امر معلوم شما، البته مندرج تحت مقوله خودشه، چون رب و نوعه یا هر چیزی هست، وجود مثالیه، مثلا این قلمه، اون مندرج تحت مقوله جوهره. اما اینی که در نفس شما پیدا میشه، این مندرج تحت هیچ مقوله نیست، از اون جهت که وجود ذهنیه و از اون جهت که حالتیست برای نفس شما، از این جهت هم تحت مقولت الکیف، مندرج از تحت مقولت الکیف. خب حالا شما میفرمایید که ان طبائع الکلیه، ان از حروف مشبهه بالفعل. فرمایید خبر این ان چیه؟ ان طبائع الکلیه، بله مام عقیده شما به نظرم میاد، ان طبائع الکلیت العقلیه من حیث و کلیتها و معقولیتها لا تدخل تحت مقولات من المقولات. چون لا تدخل، پس اون اندراج تحت مقولتین یا اندراج تحت جوهر و عرض پیش نمیاد، یعنی مشکل با همین لا تدخل حل میشه. و فرمود والخبر الجزء متم الفائده. من هر چی فکر کردم نفهمیدم، حضرت استاد آیت الله حسن‌زاده فرمودن این تحت مقولت الکیف خبر برای اون انه. حالا شما تا فردا فکر کنید ببینید که میشه یا نمیشه این تحت مقولت الکیف خبر باشه برای انه. و السلام علیکم.